عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز. من عنوانی که انتخاب میکردم یه بخشی اسم میکنم هر کسی تونسته یه ذهنیتی ازش داشته باشه، فکر میکنم یه طوری باشه که یه بخشی از منظور من رو برسونه و فکر میکنم یه تصویری ازش تو ذهن شما شکل گرفته باشه. اما به سنت هر سخنرانی اگر یه صحبت یا مقاله اگر بخواد روشن باشه، ابتدا باید تعریف بکنیم که منظورمون از این عناوینی که در واقع تعابیری که توی عنوان به کار رفته چیه و بعد بریم سراغ مسئله‌مون. من عادت دارم ابتدای صحبت بعد از اینکه عناوین در واقع عبارات داخل عنوان رو معنی کردم و توضیح دادم، قصه یه خطی حرفی که میخوام بزنم بگم، یعنی از ابتدا بگم چی میخوام بگم تا انتها و هر جا لابلای بحث وارد جزئیات شدیم یکم دور شدیم از این قصه یه خطی اولیه، شما تو ذهنتون باشه که قراره در نهایت به چه چیزی برگردیم، چه پازلی رو کامل بکنیم. به همین دلیل من من باید بگم معما در واقع دیگری یعنی چی، منظورم از دیگری چیه و منظورم از معما چیه. منظورم از دیگری اینجا عمدتا دیگری شخصیه، یعنی یک شخص انسانی، نه خدا به معنای دیگری تو این بحث الان بهش پرداخته نمیشه، طبیعت به عنوان دیگری بهش پرداخته نمیشه، اون در واقع دوتا دیگری که ما باهاشون روبرویم غیر از دیگری انسانی، به سراغ اونها نمیرم. از دیگری شخصی صحبت میکنم یا از اشخاص صحبت میکنم که میتونن آشنا باشن یا غریبه، میتونن حاضر باشن یا غایب، و توی این صحبت از تلاش برای شناخت این دیگری شخصی، از این شخص صحبت میکنیم و از داد و ستد معنایی که با این دیگری داریم و از داد و ستد عینی که با این دیگری داریم. پس تا اینجا قلمرو دیگری تا حدی روشن شد که منظورمون چیه و از چه دیگری صحبت میکنیم. همزمان که دارم میگم به اینم فکر بکنید که این دیگری چه دلالتایی تو ذهنتون داره. یه سری پرسشایی رو من توی اون متن مختصری که برای جلسه تو فضای مجازی گذاشته شده بود نوشتم، اینکه دیگری چقدر حق داره، ما چقدر حق داریم، چقدر میتونیم نزدیک بشیم، چقدر باید نزدیک بشیم، دیگری اصلا چی میگه، به چی فکر میکنه. همزمان تو ذهنتون بیارید وقتی داریم از یک شخص دیگه صحبت میکنیم که گفتم میتونه آشنا یا غریبه و حاضر یا غایب باشه، چه دلالتایی داره این در واقع دیگری. منظور از معما چیه تو این بحث؟ منظور از معما یک مسئله پیچیده و چندبعدیه که برای حل اون نیاز به گستره ای از شناخت‌ها داریم، ابزارهای مختلفی رو نیاز داریم، مجبوریم از جهات مختلفی نگاه بکنیم. حتی اگه بخوام منظورم رو روشن‌تر توضیح بدم، منظور خودم از معما رو باید بگم راز، درست‌ترش این بود که بذاریم راز دیگری، چون اون ادعای من اینه که این معماست و معما میمونه و این معمایی که معما میمونه عملا یه راز دیگه، یه مسئله قابل گشوده شدن نیست. به تفکیکی که گابریل مارسل بین راز و مسئله داره حتما التفات دارید. مسئله قابل حله، بالاخره مسئله رو میشه به طریق بهش نزدیک شد و حلش کرد، اما راز همیشه حل ناشده باقی میمونه و اگر ما بخوایم یک راز رو به یک مسئله تبدیل بکنیم که بتونیم بفهمیمش و بهش احاطه و اشراف پیدا بکنیم، خیلی مواقع ممکنه اون راز رو بهش آسیب بزنیم، تقلیلش بدیم و دچار توهم و دروغ یا خودفریبی بشیم. اینجا پس انگار من دارم از معما که صحبت میکنم از یک جور راز صحبت میکنم، معمای حل ناشدنی. خب با این اوصاف داریم از معمای حل نشدنی دیگری صحبت میکنیم. قصه یه خطی که من حالا این یه خطی که میگم، ما کلاس داستان نویسی که میرفتیم استادمون میگفت اگه داستان تو بتونی تو یه خط ابتدا بر من توضیح بدی، این یعنی داستانت شکل گرفته. ولی داستانی رو که نشه توی خط توضیح داد یعنی شکل نگرفته، هزاری هم تصویر توش باشه، هزاری هم تعابیر زیبا به کار برده باشیم. و همیشه ابتدا اون داستان یه خطی رو از ما میپرسیم. داستان یه خطی که من میخوام بگم اینه که دیگری معما باقی میمونه و باید بخوایم که معما باقی بمونه، بذاریم معما باقی بمونه و هم در واقع شأن اخلاقی ما اقتضا میکنه که بذاریم معما بمونه، هم مصلحت اندیشانه اگه نگاه بکنیم، اگر به کیفیت زندگی خودمون هم بخوایم فکر بکنیم، اگه بخوایم به نسبتمون با دیگری فکر بکنیم، از جهات مختلف باید بذاریم این معما بمونه. و این چیزی که من میخوام اینجا توضیحش بدم. خلاصه که یه خلاصه ای من از صحبتام اگه بخوام بگم اینطوریه که ما در سرزمین دیگری به دنیا میایم. حتی تو راه که داشتم میومدم با خودم داشتم فکر میکردم این تعبیر که میگن عالم محضر خداست، من دوست داشتم اینو یه طور دیگه بگم، بگم عالم محضر دیگری است. و تو این صحبت مشخص میشه این که میگم عالم محضر دیگری است یعنی چی. ما جهان رو با دیگری تجربه میکنیم، تجربه میکنیم و به تعبیری میسازیم، چون ما جهان رو فقط تجربه نمیکنیم، جهان رو تو آگاهی خودمون میسازیم از طریق دیگری. دیگری همواره مهمترین فرصت و تهدید برای ما باقی میمونه. ما عمیقا خودمون رو نیازمند شناخت دیگری میدونیم. سرفصلایی از این قصه ای که میخوام تعریف بکنم، یه خلاصه ای از اون بحثی که میخوام مطرح بکنم. در این حال دیگری همیشه به صورت معنایی پیش روی ما باقی میماند. نباید بخواهیم او را از این معنا بودن خارج کنیم و بهترین مواجهه با دیگری این است که معما بودن او را بپذیریم، نوع گشودگی را در قبال او داشته باشیم و در این عدم قطعیت معنای دیگری با او داد و ستد کنیم. پس گزاره نهایی یا هدف نهاییم هم اینه. خب با این مقدمه، یه در واقع به این مقدمه یه جزء دیگه اضافه بکنم و وارد بحث بشم. جزء بعدی اینه که صحبت من دو بخش داره، یه بخش توصیفی یه بخش تحلیلی. بخش توصیفیش اینه که توضیح میدم که این که میگم ما در سرزمین دیگری به دنیا میایم و در سرزمین دیگری جهان رو تجربه میکنیم و عالم محضر دیگری است یعنی چی، اینو کامل توضیح میدم. و اینکه دیگری معما هست یعنی چی، اینم توضیح میدم. این بخش توصیفی صحبت من. بخش تحلیلیش هم اینه که توضیح میگم که چرا باید بذاریم معما بمونه، استدلال میکنم که چرا باید معما بمونه. اولی یک توصیفه و دومی یک استدلال. خب بریم سراغ این توصیفی که ازش صحبت کردم. منظورمون از دیگری چیه؟ کاملتر بازش بکنیم. میخوام یکم این بخش بخش میشه، این قصه یه خطی رو تو ذهنتون داشته باشید، این بخش ها رو با من همراهی بکنیم. ما دو گونه ارتباط با دیگری، دو گونه مواجهه با دیگری انسانی داریم. یکی با دیگری غیر شخصی یا کلی، یکی با دیگری شخصی و انضمامی. یادتون باشه که گفتم ما در نهایت به این دیگری شخصی انضمامی، به این شخص برمیگردیم. ولی یکم در مورد دیگری غیر شخصی بگیم. این که میگم تو سرزمین دیگری هستیم، یه بخشش فقط این آدمایی که حضور دارن پیشمون نیستن. ما با دیگری غیر شخصی به دو مدل ارتباط داریم. یک از طریق زبان و یکی دیگه هم از طریق توده بی چهره، افراد بی شمار. حالا توضیح میدم یعنی چی. ما از طریق زبان با دیگری غیر شخصی در تماسیم. به چه معنی؟ اینکه ما وقتی به دنیا میایم در دل یک زبان به دنیا میایم، زبان از پیش آماده، فرهنگ از پیش آماده و ما هر جوری که بخوایم جهان رو بفهمیم، چون ما انسانیم و آگاهی داریم، هر جوری بخوایم جهان رو بفهمیم ناگزیریم از این ابزار استفاده بکنیم. زبان برای ما فرصت‌ها و محدودیت‌هایی رو برای شناخت جهان ایجاد می‌کنه. زبان یک ذخیره تاریخی فرهنگیه که به ما میگه جهان چجوریه، جهان رو چجوری میشه فهمید. انگار یه دیگری پخشی در طول تاریخ که ما نمی‌بینیمش دیگه، برای ما جهان رو از پیش ساخته. دیگران اومدن زندگی کردن، جهان رو شناختن، چیزایی رو کسب کردن، معرفتی رو هم باشته کردن و همه اینها خودشا از طریق زبان در طول تاریخ رسونده به ما. این یه بخشی از این که میگم ما در سرزمین دیگری زندگی میکنیم به این معنی است که همه اون آدم هایی که پیش از ما زندگی کردن چیزی رو آماده کردن که ما توی اونه که جهان رو میفهمیم، مستقل از خودمون، از پیش خودمون چیزی نمیاریم. به تعبیر خوب ویتکنشن ما زبان خصوصی نداریم. پس ما به یه دیگری غیر شخصی برآمده از دل تاریخ سر و کار داریم که بخش زیادی از اون چیزی که ما هستیم و ساخته از پیش، ما فقط میریم توش قرار میگیریم. خب یه دیگری غیر شخصی دیگه هم هست که ما باهاش سر و کار داریم و اون دیگران، نگاه دیگران پرشمار بیچهره است، توده، مردم، آدم ها، مردم بالفعل جهان. اونا گذشته بودن که از طریق زبان با ما ارتباط داشتن، اینا که امروز هستن و ما هیچ ارتباط شخصی باشون نداریم، اما اگر سیاستمدار باشیم میخوایم حقوقشون رو استیفا بکنیم، اگر یک دانشجو باشیم، کسی مثلا میخوایم کنکور بدیم، میخوایم با اونها رقابت بکنیم، دیگرانی که ندیدیمشون، چهره ندارن برای ما، نمیشناسیمشون، اگر عضو یک کشور هستیم در موردشون فکر میکنیم، تحلیل میدیم، مردم ایران اینطوریان، مردم ایران، مردم این شهر اینطوریان، اوصافی رو بهشون نسبت میدیم، یک توده پرشمار بیچهره ولی حضور دارن و رو ما تاثیر میذارن، ما گویا نگاه اونها برامون مهمه. یک کسی که نویسنده میشه و آثارش رو منتشر میکنه میخواد تعداد زیادی از آدم‌ها آثارش رو بخونن و انگار نگاه اون آدمایی که نمیشناسشون براش خیلی ارزش داره، نگاه اون آدمایی که نمیشناسشون براش سرمایه اقتصادی تولید میکنه. دیدید توی فضای مجازی، تو اینستاگرام، این طرف اون طرف، شما اصلا نمیدونید کی داره اثر شما رو میبینه، اما اون نگاه برای شما پول تولید میکنه، اقتصاد علاوه اقتصادی براتون ارزشمنده. و به تعبیری گفتن جهان جدید جهان توجهه، جهان نگاهه، اما نگاه این توده پرشمار بیچهره. خب ما تا اینجا تا یه حدی می‌بینیم این دیگری غیر شخصی چقدر از پیش چقدر چیزی برای ما ساخته. تأکید می‌کنم عالم محضر دیگری است، یه بخشیش این دیگری غیر شخصی. اما بریم سراغ دیگری شخصی و شخص، اشخاصی که ما باهاشون ارتباط داریم. یه نکته رو قبل از اینکه این قسمت رو بریم بگم، فراموش کردم از قبل، اینه که این دیگری پرشمار خیلی هم قابل مصادره است، یعنی هر چیزی میتونیم روش بندازیم، هر تحلیلی میتونیم در موردش بکنیم، صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، ما میتونیم هر وصفی رو بهش نسبت بدیم. دیدی سیاستمدارا به هر طریقی از این دیگری استفاده میکنن، چون خامه، یه خمیر انگار تو دست اون سیاستمداری، هر کسی که صحبت میکنه. اما دیگری شخصی ویژگیش اینه که گوشت و پوست و استخون داره، کنارش که وایسادیم حتی میتونیم گرمای تنش رو حس بکنیم، صدای نفسهاش رو بشنویم. دیگری نگاه داره، بدن داره، صدا داره، دیگری شخصی حرف میزنه، حضور و غیابش ملموسه. الان تو این جهان یک عالمه آدم هستن که میمیرن همین لحظه واسه ما، نمیدونیم بودن یا نبودن، ولی دیگری که ما باهاش روبرویم به عنوان شخص، حضور و غیابش ملموسه. و بعد وقتی این دیگری برای ما مهم باشه، حضور و غیابش برای ما معنی داره. خب این دیگری شخصی یا این اشخاص میتونن باز خودشون دو دسته باشن، دیگری های آشنا و دیگری های غریبه. و میبین متوجه میشید که در رفت و برگشتی بین این اقسام مختلف قرار بحث رو پیش ببریم. دیگری آشنا کسیه که ما با اون نوعی رابطه داریم، حضور و عدم حضورش برای ما معنی داره، با اون داد و ستد میکنیم، از اون انتظارایی داریم، بهش امیدایی داریم، دیده شدن توسط اون دیگری برای ما مهمه، ندیده گرفته شدنش اذیتمون میکنه. دیدید ما چقدر تلاش میکنیم که اون کسی که ما رو میشناسه بهمون توجه بکنه، چقدر ناراحت میشیم از این که کسی که ما رو میشناسه بهمون توجه نکنه. واکنشای اون برای ما ایجاد پرسش میکنه، در نتیجه نگاه کردن یا نگاه نکردن اون از چیزای مطمئن میشیم، به چیزای شک میکنیم، با اون سوء تفاهم رو تجربه میکنیم. مختصرا این که ما در دل اشتیاقهای اون دیگری به دنیا میایم، حالا میخوام یه گزاره خیلی کلی بگم، در دل اشتیاقهای دیگری به دنیا میایم و با تماس پوستی با دیگری جهان را آغاز میکنیم. فکر میکنم این اینجا خب همچنان بیشتر مقدمه بود. این که ما در دل اشتیاقهای دیگری به دنیا میایم یعنی چی؟ تو ذهنتون داشته باشید که میخوام خیلی برجسته بکنم معنای دیگری رو، حضور دیگری رو، این در محضر دیگری زندگی کردن رو برجسته بکنم. والدین ما از پیش از تولد ما یه تصوری دارن در مورد جهان، در مورد خودشون، زنانگی، مردانگی، رابطه، تصوری دارن از فرزنددار شدن و با این تصور تصمیم میگیرن که ما رو به دنیا بیارن. ما خیلی ما یا خواسته ایم یا ناخواسته. اگه ناخواسته این یه بار خیلی زیاد معنایی رو از طریق اون پدر و مادر به ما تحمیل میکنه و ما تمام عمرمون اینو به خودمون حمل میکنیم. اگر خواسته باشیم با هدفی اومدیم، حتی نامگذاری که برای ما میکنن برای ما قصه میسازه. مثلا من خودم داییم شهید شدم، اسم دایی محمود بوده و اسم خودشن رو من، و این یه قصه ای رو برای من رقم زده از همون ابتدا. یعنی اشتیاق دیگری از پیش از تولد من یه قصه رو شروع کرده. دارم توصیف میکنم که چطور از دل تاریخ که بخشی از قصه ما با دیگرانی که نمیشناختیمشون، انباشت معرفت و دانششون و زبان بخشی از قصه ما رو ساخته. چهره هایی که نمیدونیم کجان، کیان و پرشمارن، بخشی از جهان ما رو میسازن. پدر و مادر ما قبل از تولد ما با اشتیاق هاشون، با ادراکشون از جهان، بخشی از قصه ما رو میسازن. و به تعبیری میشه گفت قصه ما اصلا با تولدمون شروع نمیشه، ما وسط یک قصه به دنیا میایم. به تعبیری حتی شاید نگیم وسط یک قصه، ما قسمت های پایانی یک قصه به دنیا میایم. لحظه ای که به دنیا میایم و گریه میکنیم بخش های پایانی قصه ای که از خیلی خیلی پیشتر شروع شده. این اشتیاق پدر و مادر که میگم خیلی حالا جزئیات داره، اینکه ما چطوری با این اشتیاق اصلا جهان رو میشناسیم و باهاش ارتباط برقرار میکنیم. گفتم در دل اشتیاقای اونا به دنیا میایم و از طریق تماس پوستی با اونها جهان رو تجربه میکنیم. اولین تماسی که ما با جهان داریم چیه؟ خیلی ساده است. اولین تماس لمسه. کسی ما رو لمس میکنه و وارد این جهان میشیم. بعد ما بچه دیدید نمیتونه خیلی گستره وسیعی رو ببینه، تار و مبهم میبینه، ولی بچه لمسش خوب لمس میکنه و از طریق لمسش که جاش رو تو جهان پیدا میکنه. پس ما اولین مواجه همون با جهان تماس گرمای پوست یک دیگریه. این قصه ای که حالا شروع شده اینطوریه. خب ما بسته به این که این دیگری چه نحوه ارتباطی با ما داشته باشه، دلبستگی ایمن پیدا میکنیم، دلبستگی نایمن پیدا میکنیم، تعابیری که تو روانشناسی و روانکاوی به طور گسترده‌ای هست. این که این دیگری چقدر باشه چقدر نباشه معنای واقعیت رو برای ما میسازه. این که ما چقدر واقعیت رو کامیاب کننده ادراک بکنیم، چقدر واقعیت رو ناکام کننده ادراک بکنیم، اصلا چقدر ظرفیت امیدورزی داشته باشیم، همه اینا رو ما تو همون تماس‌های پوستی اولیه، تو همون حالت گنگ و گیج چند ماه اول و چند سال اول از طریق این دیگری می‌سازیم. ما کم کم که شروع می‌کنیم، ابتدا حالا این یه تعبیر روانکاوانه است می‌خوام بگم، ما ابتدا تقلید می‌کنیم کاری که دیگری می‌کنه رو، و از طریق این تقلید می‌تونیم زنده بمونیم، از طریق این تقلید می‌تونیم توی خونه جامونو پیدا بکنیم، از طریق این تقلید میتونیم تو روابط با آدم ها کاری بکنیم. بعد کم کم که آگاهی پررنگ‌تر میشه، ما شروع میکنیم همانندسازی میکنیم با دیگری، فقط تقلید نمیکنیم، گویا معنای اون رفتار رو میفهمیم که اون داره چی کار میکنه. با کی همانندسازی میکنیم؟ با اونی که دوستش داریم، با اونی که از همون مراقبت میکنه. و با این همانندسازی ما داره صفات میشیم، با این همانندسازی ما داره احوالات روانی میشیم، ترس هایی رو پیدا میکنیم. شما واقعا تصور بکنید مادری از یه چیزی بترسه جدن و بعد بچه از اون چیز نترسه، ابتداعا لااقل، حالا نگیم تا آخر عمر، مادر به کسی اشتیاق نشون بده و بچه به اون اشتیاق نشون نده. دیدین حتی بعضی موقع یه بچه توی خانواده شبیه یکی از اعضای خانواده دورترش میشه. چرا؟ چون اون شخص ابژه اشتیاق مادر بوده، شبیه دایی میشه که مادر همیشه تحسینش کرده، همیشه دوستش داشته، همیشه ازش حرف زده، شبیه یک عمویی میشه، پدر بزرگی میشه. پس بچه از طریق همانندسازی با مادر و پی گرفتن اشتیاقای مادر کم کم اوصاف پیدا میکنه، کسی میشه، جا پیدا میکنه تو جهان. بچه نگاه میکنه ببینه مادر چه جاهایی رو نگاه میکنه، چه جاهایی رو نگاه نمیکنه، چه ویژگی رو طولانی مدت حتی به بچه نگاه میکنه و جلب توجه میشه براش، کجا چشش از بچه بر میگردونه. دیدید تو تربیت هم این هست دیگه، میگن نگاش نکنید، مثلا فلان ویژگی رو پیدا نکنه. بچه این که نگاه و توجه چجوری جلب میکنه اوصاف بهش میده. میبینید باز الان برگردیم به همون قصه، این قسمت آخر قصه هم که اواخر قصه هم که ما شروع کردیم هنوز آگاهانه نساختیمش، هنوز دیگری داره این قصه رو برای ما رقم میزنه. تو کتابای روانشناسی رو که باز کنید میگن اگر یک دیگری داشته باشید که لازم عاطفی غایب باشه، میتونه حتی باعث بشه شما وارد جهان انسانی نشید اصلا. یه مفهومی داریم سایکوز یا سایکوتیک شدن، تو اونجا حرف اینه که طرف وارد جهان مشترک انسانی نشده. حالا به تعبیری بخوام بگم، خیلی از کسایی که شاید به طور دائمی توی بیمارستان اعصاب و روان بستری میشن، حالا تعبیر سنتیش دیوانه، مجنون یا هر چیز دیگه ای، تعبیر علمیش میشه مثلا سایکوز یا سایکوتیک، اینها خیلی مواقع وارد جهان مشترک انسانی نشدن. حرف اینه مادر غایب امکان اینو تو نمیده که تو اصلا وارد جهان مفاهیم مشترک آدما بشی. تو جهان خودت گیر میکنی، نمیتونی وصل بشی به واقعیت. مادر غایب خیلی مواقع ممکنه این کارو بکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگری باعث بشه شما حتی وارد جهان دیگران نشید، وارد جهان انسانی دیگه نشید و اون بیرون بمونید و استرابای سنگین رو تجربه بکنید. و اگر حالا باز ارجاع میدم به همون به کتاب‌های خیلی از تکست‌های روانشناسی که میگن اگر مادر و پدر و مراقبین، هر کسی از مراقبین ما درگیر اختلال‌های شخصیش باشه، درگیر درگیری‌های شخصیش باشه، میتونه تو ما دردی رو ایجاد بکنه که ما انتخابش نکردیم، قصه‌ای رو شروع بکنه که ما نخواستیم شروعش بکنیم، شروع میکنه برای ما و رنجی رو تا آخر عمر برای ما ایجاد میکنه. میخواستم بگم به ارمغان میاره، دیدم رنج رو به ارمغان نمیاره، رنج رو ایجاد میکنه. خب تا اینجا گفتم آره رقم میزنه، گفتم این دیگری شخصی آشنا یکم نزدیکتر بردیم، بردیم سراغ مراقبین، گفتیم در دل اشتیاقهای اون و با تماس پوستی با اون ما جهان رو میسازیم و میشناسیم و تجربه میکنیم. این که میگم میسازیم یعنی چی؟ چون ما وارد جهان از پیش موجود میشیم، تو آگاهی خودمون چیزها رو براشون دونه دونه جا میدیم، ما جهان شخصی خودمون رو میسازیم. جهان شخصی ما از پیش وجود نداره، جهان عینیه که وجود داره، جهان شخصی ما آروم آروم ساخته میشه. پس اگر میگم جهانمون رو میسازیم به این معناست. پس تا اینجا اینا رو گفتیم، اون دیگری آشنای شخصی، اون دیگری غیر شخصی که در از طریق زبان قصه ما رو شروع کرده بود. میخوام یه نکته تو تکمیل این بگم، اینکه اگر یک زبان و فرهنگ به ما فرصت‌ها و محدودیت‌هایی رو داده و قصه ما رو ساخته، داخل اون زبان هم ما به همه اون زبان و فرهنگ دسترسی نداریم. ما به اون بخشی از زبان و فرهنگ دسترسی داریم که مراقبینمون به اون سمت رو کرده بودن، به طور خاص مادرمون، یعنی اون بخشی رو که اونا می‌دیدن، نه بقیه قسمت‌های جهان. و یه دوستی ما داشتیم همیشه میگفت بزرگترین شانس آدم مادرشه. بهش میگفتم منظورت چیه؟ میگفت همین دیگه، همین توضیحاتی که الان من دادم اون میده. شانس چه به معنی مثبت چه به معنی منفی، حالا با یه معنی وسیع‌تری مراقبینشه در واقع. پس ما با یه بخشی از اونم سر و کار داریم. دیدید وقتی صحبت از سفر میکنیم و اینکه سفر میتونه به ما تجربه بده و سفر جهان ما رو گشوده بکنه، سفر چه کار میکنه؟ ما در داخل این زبان و فرهنگ، اونم با اون زاویه‌ای که مراقبینمون به سمتش رو کرده بودن مواجهیم. وقتی میریم وارد یه فرهنگ دیگه میشیم و یه زبان دیگه میشیم، چیزی رو تجربه میکنیم که تو اینجا وجود نداشته، جهانمون گسترش پیدا میکنه. وقتی با دیگرانی مواجه میشیم که داخل این قلمرو نیستن، جهانمون گسترش پیدا میکنه و از محدودیت‌هایی که اون دیگری‌های از پیش ما برامون ساخته بودن فراتر می‌ریم. خب اینجا میتونید حدس بزنید وقتی میگم نخواهیم معما رو حل بکنیم، یه بخشی اشاره به اینجا هم دارم، کسانی که میتونن جهان ما رو گسترده بکنن. این دیگری‌هایی که قصه ما رو تا اینجا ساختن، مخصوصا مراقبینمون، حضور همیشگی هم تو زندگی ما دارن. به چه معنی؟ و تا آخر عمر ما رو رها نمی‌کنن. به چه معنی؟ به این معنی که ما از اونا شابلونایی میسازیم در ارتباط با آدم‌ها، یعنی آدم‌ها رو در دوری و نزدیکی با اونا میفهمیم، بر اساس اونا میفهمیم، چون ابزار دیگه‌ای مگه داریم؟ ما جهان اونطوری شناختیم، رابطه رو اونطوری شناختیم، عشق ورزی رو اونطوری شناختیم، همه اینها رو با اونا شناختیم. این شابلون رو برمی‌داریم می‌ذاریم رو دیگر. بر این اساس بعضی‌ها قابل اعتماد میشن پیش‌فرض، بعضی غیر قابل اعتماد میشن پیش‌فرض، اصلا قبل از این که وارد داد و ستد عاطفی باشون بشیم. بر چه اساسی؟ با نشونه های حتی کوچیک، با نشون حتی با یک لبخندش، لبخند اون فرد، با نوع نگاه اون فرد، با نوشته های اون فرد، ما نشونه هایی رو پیدا میکنیم که بتونیم از شابلونای قدیمیمون استفاده بکنیم، از اون دیگری هایی که باهاشون جهان رو ساختیم استفاده کرد. بقیه بیرون میمونن، غیر قابل اعتماد میمونن، غریبه میمونن و ما خیلی مواقع البته این برامون هزینه ایجاد میکنه استفاده از این شابلونا، بهمون فرصت میده ولی برامون تهدیدم ایجاد میکنه. خب با این اوصاف حالا تا اینجا این قصه دیگری آشنای شخصی رو به پایان ببریم. فقط یه نکته دیگر هم بهش اضافه بکنیم، این که دیگری آشنا میتونه حاضر باشه، میتونه غایب باشه. دیگری آشنای حاضر، دیگری شخصی آشنای حاضر، کسی که ما بهش باش فرصت داد و ستد عینی داریم، میتونیم ازش چیزی بگیریم، بهش چیزی بدیم، میتونیم اگه سوء تفاهم ایجاد شد باش حرف بزنیم، میتونیم باش داد و ستد معنایی کنیم. اگر بهمون گفته فلان کارو نکن، باش وارد گفتگو بشیم، دلیل بیاریم، بعد بهمون میگه بکن، اشکالی نداره، مشکلی نیست، باش میتونیم اقسام داد و ستد رو بکنیم. اما یه دیگری آشنای غایب داریم که ما با اون امکان داد و ستد عینی نداریم ولی امکان داد و ستد معنایی داریم، کسی که رفته نیست، ما همچنان حول اون قصه میسازیم، همچنان باش رابطه برقرار میکنیم، باش حرف میزنیم، خوابش رو میبینیم. اون دیگری تو جهان ما همچنان جایی داره و تا حدی دو نوع در واقع مسئله باهاش داریم. یکی این که دیگه نمیشه با اون گفتگو کرد، وقتی که مثلا یه من ای رو برای ما گذاشته، گفته فلان کارو نکن، دیگه نمیتونیم برای منش توضیح بدیم، بگیم اینطوری نیستا، اینه 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 و این کارو بکنیم. گویا فیکس شده تو ذهن ما اون دستور، اون مادری که فوت کرده، پدری که فوت کرده، عزیزی که فوت کرده، ما دیگه امکان بازسازی سه چیزا رو تو نسبت با اون نداریم. ولی ببینید ما داریم با اون داد و ستد میکنیم، اون آشکارا داره رو قصه ما تاثیر میذاره. انتخاب میکنیم اگر اون بود چی میگفت، چیزی رو ترک میکنیم یا ترک میکنیم اگر اون بود چی میگفت. پس یکی اینو باهاش داریم که نمیتونیم کار بکنیم. یه جایی هم بعضی از ما چون اتفاقا برخلاف این دستش از دنیا کوتاست، چیزهایی رو میتونیم بهش نسبت بدیم و از پیش خودمون معنایی رو به اون روی اون بندازیم، چون نمیتونه بیاد توضیح بده. این دو سویه داره در واقع، این عدم امکان گفتگو یا راه ما رو میبنده یا فرصتی برای ما ایجاد میکنه که خیلی ارتباطایی که با آدمای دیگه این بیرون قطعه رو با اون برقرار بکنیم، چون با آدمای دیگه دچار سوء تفاهم و مشکل میشیم، با اون ساعت ها میتونیم حرف بزنیم. پس اینجا میبینید که این دیگری آشنای شخصی حتی وقتی غایب هم هست رو قصه ما داره تاثیر میذاره و از قضا چون غایبم هست قصه ما رو میتونه به طرز عجیب و پیچیده‌ای روش تأثیر بذاره. خب یه قسم دیگری شخصی دیگه هم داریم و اون غریبه هاست. پس دیگری شخصی یک فرد خاص، آشنا، حاضر یا غایب، دیگری شخصی غریبه. دیگه اینجا خیلی تقسیم به حاضر و غایبش رو نمی کنم. غریبه چیه؟ غریبه کسی که چهره داره، ما باهاش مواجه میشیم. غریبه البته میتونه یک جمع غریبه و آدم‌های غریبه باشن ها، مثلا ما بگیم مهاجران مثلا افغانستانی که در ایران هستن، مردم فلان کشور، ولی ما اینجا از غریبه شخصی صحبت میکنیم. اون یه چهره داره پیش روی ماست، غریبه ولی ترسناکه. ترسناکه به چه معنی؟ اینکه غریبه یک فضای خالیه، یک چیزیه که ما میتونیم معانی رو روش بندازیم. و ما معمولا چه معانی رو دیگری میندازیم؟ خیلی مواقع اون بخشی از خودمون رو که ازش میترسیم و میخوایم تردش کنیم میندازیم رو دیگری. تو خیابون دیگری ها ناامنن، ممکنه بچه ما رو بدزدن، ماشین ما رو بزنن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. دیگری اون بخشی از خودمون رو که ازش میترسیم و نمیتونیم باهاش کنار بیاییم پرت میکنیم رو دیگری. چرا؟ چون خالی از هیچ هر معناییه، نمیتونه گفتگو بکنه. پس میبینیم اینجا حتی دیگری غریبه هم تو بخشی از قصه ما نقش داره. چطوری؟ امکان فرافکنی به ما میده، چیزایی رو که نمیتونیم تو خودمون تحمل بکنیم میندازیم رو اون، از اون متنفر میشیم، از اون میترسیم، از اون پناه میگیریم، در صورتی که غریبه تو درون خودمونه ولی نمیتونیم بپذیریمش. ما به قول روانشناسا دیسوشییت میکنیم، جدا میکنیم، دو پاره میکنیم، اسپلیت میکنیم به تعبیر دیگه، و اونو میندازیم رو غریبه. پس میبینیم اینجا حتی اون دیگری که نمیشناسیمش هم تو قصه ما کاری میکنه و حضور داره. خب این تقسیم بندی دیگری و اوصاف دیگری و دیگری که ما باهاش کار داریم، با این توصیفاتی که من کردم فکر میکنم الان یکم روشن‌تر باشه که این که میگیم عالم محضر دیگری است یعنی چی، و اینکه دیگری تماماً تو قصه ماست و ما شاید به تعبیری تماماً تو قصه دیگریم یعنی چی. با این توضیح به نظرم میاد دو تا مفهوم که ما خیلی هم بهش ارجاع میدیم تو آثار و تو حرف زدنمون به یک معنا توهمن، یکی خود بودن و خود داشتن و دوم اصالت داشتن و اصیل زیستن. من دوست دارم بگم حتی تنهایی هم به یک معنا توهمه، یک سرکی از تنهایی. ولی روی این دوتا مفهوم خود بودن و اصالت داشتن میخوام بگم توهم و خطان به چه معنی؟ این که اگر ما از پیش تو نظام معنایی که دیگری برامون ساخته به تعبیر روانکاوی لکانی در نظم نمادین بزرگ دیگری حضور داریم، این که ما اشتیاقهای دیگری ما رو جهت داده، جهان رو به همون شناسونده، ابزار شناخت جهان داده، فرصت و محدودیت داده، دیگه نمیتونیم بگیم ما یه چیزی داریم خودمونیم که مال دیگری نیست، دیگری نداده، از دیگری نیامده. نه، ما مرزی هستیم، یه خطی هستیم تو محدوده‌ای که دیگری بهمون داده. ما فقط یه خطکشی هستیم، یه قلمرو هستیم اون تو. و این که میگیم اصالت وجود نداره به این معنا، این که من بگم چنان زندگی میکنم که خودم میخوام، این هم حرف بی‌معنیه. چون اصلا اینجا خود چه معنی داشت که حالا اصالت بخواد چه معنی داشته باشه؟ این مفهوم اصالت خیلی ارزشمنده تو فلسفه های اگزیستانسیال و تو خیلی از آثار هم بهش برمیخوریم. به نظر میاد باید تلقیمون از مطابق خودمون و خواست خودمون زیستن عوض بکنیم، ببریم بگیم اصالت یعنی نوع خاصی از رابطه با دیگری. تعریفمون رو عوض بکنیم، اصیل زیستن یعنی نوع خاصی از رابطه رو با دیگری داشتن. و من میخوام اینجا از این ایده دفاع بکنم که اصیل زیستن یعنی تلاش نکردن برای حل معمای دیگری. مفهوم متفاوتی از اصیل زیستن میخوام ارائه بدم. وقتی میگم اصیل زیستن به این معنا وجود نداره، به این معنا توهمه، میگم به یک معنای دیگه قابل دفاعه و اونم عدم تلاش برای حل معمای دیگری، یه نسبت خاص با دیگری داشتن. خب این تا اینجای بحث. ببخشید که یکم بحث تیکه تیکه پله پله میاد، شاید پیگیری این پله ها دشوار باشه. من برمی گردم به قسمت های قبلی. اما این که چرا دیگری معماست، دیگری که ما تو زمینش هستیم و داریم تو سرزمین اون زندگی میکنیم، چرا معماست؟ خب ما دیگری لازم داریم بشناسیم، بدونیم اون کیه، به چی فکر میکنه، چی میخواد، چی میگه، در جستجوی چیه. اما نمیتونیم به اینها برسیم، نمیتونیم اینها رو بفهمیم به سه دلیل. دلیل اول اینه که ما اصلا دیگری رو از طریق عینک خودمون و با تفسیر خودمون و با ابزارهای خودمون میشناسیم. ما نمیتونیم دیگری رو به دور از ترسای خودمون بشناسیم. ما اگر از یه تیپ آدمی بترسیم مثلا نزدیکش نمیشیم که بشناسیم. ما اگر به یه سری آدم ها امید زیاد داشته باشیم اصلا نمیتونیم خیلی بشناسیمشون. چرا؟ چون میترسیم امیدمون رو از دست بدیم. ما اگر به یه سری آدم ها وابسته باشیم اصلا یه سری وجودشون رو نمیتونیم ببینیم، چون برای ما مخاطره آمیزن. یعنی ما با جهتگیری نسبت به دیگری وایسادیم، جهتگیری عاطفی روانی خودمون. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه دیگری معما بمونه اینه. دوم این که ما خودمونم تغییر میکنیم و این تغییر کردنه باعث میشه که یه سری چیزهای دیگه‌ای برامون خوشایند باشه و باز یه طور دیگه به سمت طرف بریم و یه چیزای دیگه ای از اون فرد ببینیم. دیگری هم تغییر میکنه و ما نمیتونیم بگیم یک تصویر کامل از دیگری داریم اونه. اونم تغییر میکنه و ما نمیتونیم از این جهت هم بشناسیمش. و به تعبیری تو اینجا میتونیم بگیم ما دسترسی به حق دیگری نداریم. نمیتونیم واقعا دیگری کیه. چرا؟ چون اون تغییر میکنه، ما هم تغییر میکنیم و از طریق ابزارهای روانی و عاطفی و شناختیمون اونو میشناسیم. به این معنا دسترسی ما به دیگری بسته است. دومین دلیلی که باعث میشه دیگری معما باشه اینه که دیگری همیشه به محرکای پاسخ میده که ما میشناسیمش. ما یه کاری میکنیم، اون یه پاسخی میده ما میشناسیم. یه کس دیگه یه کار دیگه میکنه، یه پاسخ دیگه میگیره. من بعضی موقع برام پیش اومد، یه بار خیلی روشن برام پیش اومد، تو خیابون قبل از اینکه به یه کلاسی بیام به کسی پیچید جلوی ماشینم، پیاده شدم و شروع کرد بد و بیراه گفتن. منم سعی کردم حالا با نوع خودم خیلی بد و بیراه نگم، ولی واکنش تندی نشون دادم و اومدیم سر کلاس. بعد تموم شد اون قائله و اومدم سر کلاس و بعد دیدم که جلسه اول کلاسی بود، دیدم که خب بچه‌ای که تو همون ماشین بود شاگرد خودم بود. خب من سر این کلاس یه چهره دیگه‌ام، چون محرک دیگه‌ای به من داده میشه. من اینجا در جایگاه معلمم، بچه‌ها با نیاز به یادگیری تو جایگاه مدرسه مثلا برای من حضور داشتن و می‌بینیم خب من کیم؟ من بسته به محرکی که بهم داده شده، درسته شخصیتی دارم، ولی تا حد زیادی بسته به چه محرکی به من داده شده پاسخ میدم. خب الان حالا سوال اینه که دیگری کدوم یکی از این بخش هاست؟ پاسخهایی که به محرکای الان داده، پاسخهایی که به محرکای آینده میده بعد از این، حتی دیگری برای خودش هم ناشناخته است. ما خودمونو در مواجهه با اتفاقات میشناسیم، حالا دیگری ما هم همینطوره، خودشو در مواجهه با اتفاقات میشناسه. دیگری پس کدوم یکی از ایناست؟ پاسخ به کدوم یکی از این محرکا رو میتونیم به پای اون بذاریم و بگیم اونه؟ پس اینم یه مثالی میزنن فیزیکدان، یعنی مثال از فیزیک میشه زد. ما هیچ موقع نمیتونیم سرعت یک ذره رو بسنجیم. چرا؟ چون همیشه برای اینکه سرعت ذره رو بسنجیم باید یه پرتوی بهش بتابونیم، یه فوتونی بتابونیم، یه الکترونی بتابونیم و همین باعث میشه سرعتش عوض بشه، متفاوت بشه. این تو جهان انسانی هم هست. ما همیشه وقتی بخوایم کسی رو بشناسیم مجبوری محرکی رو بدیم و اون در پاسخ به این محرک چیزی به ما بده. پس همیشه شناخت ما وابسته به این محرک هم هست. و نقطه سومی که باعث میشه دیگری همیشه معما بمونه اینه که دیگری مثل اشیا نیست که ما بهش معنا بدیم. آگاهی داره و میتونه فرا بره از اون چیزی که ما ازش میشناسیم. اشیا مطابق انتظارات ما رفتار میکنن، حیوانات مطابق انتظارات ما رفتار میکنن، ولی دیگری چون آگاهی داره همیشه میتونه فرا بره از اون چیزی که ما ازش میشناسیم، میتونه رفتار متفاوتی بکنه. و به این معنا هم دیگری برای ما معما میمونه. پس یکی ابزار شناخت ما بود که به خاطر مختصات روانی ما ابزار شناختیمون و چیزهای دیگه باعث میشد به حق دیگری دسترسی نداشته باشیم. دوم این که دیگری چون در اثر محرک‌ها شناخته میشد و پاسخ به اون محرک‌ها، ما نمیتونیم تصویر کاملی ازش داشته باشیم، چون کدوم یکی از محرک‌ها چه میزانی باید منتظر وایسیم تا کامل بشه این تصویر. و سومم اینه که این دیگری همیشه به دلیل آگاهیش فرارونده است، یه چیز دیگر رو میتونه به ما نشون بده. و این ویژگی سومش باعث میشه ما به چشم این فرصت به دیگری نگاه بکنیم. اینم توضیح میدم. خب این باز بگم چون این بس پله پله نوشته شده، پله پله آماده شده، یکم همراهی باشه دشوار باشه. چرا معما باقی میمونن؟ چون هیچ کدوم این ستا تا آخر اون برطرف نمیشن. نه ما از ابزارمون فراتر میریم، نه اون به بی نهایت محرک پاسخ میده و تصویرش کامل میشه، و نه اون مثل اشیا در اختیار کامل ما قرار میگیره. پس معما باقی میمونه، اما ما نیاز داریم بشناسیمش. در این که همچنان تا آخر معما باقی میمونه، ما تلاش میکنیم معما باقی نمونه. اینجاست اونجایی که گفتم ما اصیل زندگی نمی کنیم زمانی که دیگری رو از معما بودن خارجش بخوایم بکنیم. چطوری؟ دیگری نیاز ما به کنترل جهان رو از ما میگیره. ما اشیا رو وقتی اشیا رو میشناسیم به جهانمون کنترل پیدا میکنیم. کوچه ها رو میشناسیم، میز و صندلی رو میشناسیم، آتیش رو میشناسیم، برق رو میشناسیم. وقتی چیزا رو میشناسیم به جهانمون کنترل پیدا میکنیم. اما دیگری وقتی نشناسیمش یه بخشی از جهان از کنترل ما خارج میکنه. ما نیاز داریم دیگری رو بشناسیم، پیش بینیش بکنیم، حدسش بزنیم، ولی این کارو نمیتونیم بکنیم در قبال دیگری، در قبال آتیش، در قبال میز، صندلی، کوچه، خیابون، همه چیز شاید بتونیم این کارو بکنیم. ما نیاز به کنترل جهان داریم ولی دیگری این امکان از ما میگیره. ما از اون بخشی دیگری که میتونه خارج از کنترل ما رفتار بکنه میترسیم، وحشت داریم. ما از غریبه ها وحشت داریم، پس ما باید غریبه ها رو آشنا بکنیم، اون بخش غیر قابل کنترلش رو قابل کنترل و قابل شناسایی بکنیم. حتی ما یکی از مسائلی که باعث میشه نیاز شدید به شناختن دیگری داشته باشیم اینه که نمیتونیم عدم قطعیت رو تاب بیاریم، ابهام رو تاب بیاریم. ما باید جهان پیش رومون آشنای آشنا باشه. و برای اینم که شده ما میگیم دیگری رو باید بشناسیم. دیگری غیر قابل پیش بینی ترین و غیر آشنا ترین عنصر این جهانه. و بعضی موقع ما چون خودمون رو نمیتونیم بشناسیم، ترجیح میدیم دیگری رو بشناسیم و بعد از طریق مرزهای اون دیگری مرزهای خودمون رو پیدا بکنیم. ما به این معنا هم نیاز داریم دیگری رو بشناسیم. من خیلی وارد اینا نمیشم چون خیلی مفصل میشه این بحث و شاید از حوصله جمع خارج باشه، اما مختصرا اینو از من بپذیرید که ما عمیقاً به شناخت دیگری برای زندگی کردن نیاز داریم. ما خودمون رو زیر ضرورت و فشار شناخت دیگری حس میکنیم. ضرورت این که این معما رو تبدیل به مسئله قابل حل بکنیم. و اونجایی که گفتم اصالت یعنی اینو معما نگه داشتن، یعنی ما درگیر یک ضرورتی برای اصیل نبودن و دروغ گفتن به خودمون هستیم. خب در نتیجه تلاش ما برای تبدیل این معما به مسئله حل شده چه اتفاقی میفته؟ دیگری تقلیل پیدا میکنه به بخشی از اون، بخشی از خودش. ما به خودمون دروغ میگیم. بذارید یکم مرور بکنم. فکر میکنم موافقید که یکم بحث خیلی باز شد یا نه؟ بذارید یه مروری بکنم، یکم برگردیم. این اگه یه مقاله بود خیلی راحت تر میتونستید باش همراهی بکنید. تو این قسمت دوم که گفتم چرا ما یه معما باقی میمونیم، چرا یه معما هستیم، توضیح دادم که ما برای شناخت دیگری از یه سری ابزارهای استفاده میکنیم، خودش هم یه سری اوصافی داره و اینا باعث میشن ما هیچ موقع نتونیم به حق دیگری و به تصویر کاملی از اون دسترسی پیدا بکنیم. این دیگری هر کسی، پدر، مادر، دوست، خواهر، برادر، غریبه ها، هر کسی میخواد باشه. گفتم علارغم اینکه ما نمیتونیم بشناسیمش، به شدت هم نیاز داریم بشناسیمش. به شدت هم ناامن میشیم از اینکه نشناسیمش. نه فقط از سر ناامنی، ما دوست داریم بشناسیمش تا بهش نزدیک بشیم، بهش عشق بورزیم. ما خیلی مواقع وقتی عاشق یکی میشیم دچار توهم شناختش میشیم. چطوری؟ فکر میکنیم چون خیلی باهاش صمیمی هستیم بیشتر از همه هم میشناسیمش. شاید به تعبیر بگیم کمتر از همه میشناسیمش. چرا؟ چون نیاز داریم. اون نیازه دیگه چشم ما رو میبنده برای شناختمون. به طرق مختلف و به دلایل مختلف ما تحت ضرورت و فشار شناخت دیگری هستیم. گفتم در نتیجه این ضرورت شناخت چیزی که ناشناختنیه در نهایت ما به چه وضعیتی دچار میشیم؟ اینکه اونو تقلیل بدیم به یه بخشایی از خودش، یه قسمتایی از خودش. تو فقط اینایی، اون چیزای دیگه نشون میده که اون قسمتا رو سرکوب میکنیم. به تبع این ما شروع میکنیم به خشونت کردن به دیگری. بچه‌مونه بهش خشونت میکنیم، دوستمونه خشونت میکنیم. خشونت خیلی مواقع غیر آشکار، خیلی گزنده. چطور؟ ما بهش میگیم چنان نباش که هستی، چنان باش که ما میخوایم باشی، چون ما نیاز داریم که تو مسئله حل شده باشی. پس ما شروع میکنیم دیگری رو طرد کردن، حذف کردن، بریدن، قطع کردن و بهش پرخاش کردن. اما دیگری این آسیبی بود که به اون میزنیم، آسیبی که به خودمون میزنیم. اون که تضمین نداده پای دروغای ما وایسه و همونطوری که ما میخوایم باشه. ما با اعتماد به اینکه دیگری این ویژگی‌های فیکس رو داره تصمیم گیری میکنیم و اون رفتار دیگه‌ای میکنه. جهان ما شکننده میشه خیلی زیاد. به دلایل مختلف آسیب میبینیم و دوستی‌هایی رو ترک میکنیم. به دلایل مختلف رابطه‌هایی به هم میریزه. اما مشکل کجاست؟ مشکل تلاش ما برای حل کردن معمای دیگری بوده. وقتی بخوایم این معما رو حل کنیم، از ابتدا بنای یه سری از قطع رابطه ها رو گذاشتیم، بنای یه سری از سوء تفاهم ها رو گذاشتیم، بنای یه سری از پرخاش ها و خشونت ها رو در قبال دیگری گذاشتیم. و با در نتیجه تلاش برای حل این معما یه کار خیلی جدی میکنیم و اونم اینه که فرصت خروج از انسداد رو از خودمون میگیریم. غیر از این که گفتم خشونت میکنیم و شکننده میشه جهانمون، دیگری چون تنها عنصر جهانه که معنای بیش از اون چیزی که ما بهش میدیم داره، میتونه ما رو از بنبست خارج کنه. میز نمیتونه ما رو از بنبست خارج کنه. چرا؟ چون ما بهشون معنا رو دادیم. یه زمانی بهش اشتیاق داشتیم، خریدیمش، حالمون رو خوب کرده، اومده تکراری شده، دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا یه شیء شده دیگه نمیبینیمش. ولی دیگری همیشه چون اون ویژگی فرارونده رو نسبت به ما داره، همیشه میتونه یه تفسیر دیگه به ما بده، یه نگاه دیگه به ما بده، یه چیز متفاوتی رو به ما عرضه بکنه، بخش متفاوتی از جهان رو به ما نشون بده و ما رو از بنبست خودشیفتگی خودمون خارج کنه. به تعبیر خوب فروید میگه ما عاشق میشیم تا بیمار نشیم، تا مریض نشیم. دیگری به ما امکان اینو میده یه بخشی از انرژی روانی خودمون رو برداریم بذاریم رو اون و از این هذیان خودشیفتگی رها بشیم و اون به ما برگردونه، در صورتی که میز و صندلی نمیتونن این کارو بکنن. وقتی ما دیگری رو محدود بکنیم به چارچوب اون شناختمون، این فرصت از دیگری میگیریم، نمیذاریم دیگری فراتر بره. وقتی به بنبست میرسیم، اونم به بنبست میرسه، هیچ چیز جدیدی رو نمیتونه برای ما روشن بکنه، هیچ پنجره جدیدی رو نمیتونه برای ما باز بکنه. چرا؟ چون حل شده تو خودشیفتگی ما، چیزی باقی نذاشتیم براش که متفاوت بودنی رو پیش رومون بیاره. پس وقتی بخوایم معما رو حل کنیم، دوچار این مشکل میشیم. اما قسمت نهایی صحبت من و اون همین که گفتم، این معما رو باید بذاریم معما بمونه. برگردیم یه بار از ابتدا مرور کنیم چی گفتیم. گفتیم ما در سرزمین دیگری زندگی میکنیم، در سرزمین دیگری به دنیا میاییم، از با یه قصه از پیش رو شده اواخر این قصه به دنیا میاییم، با عناصری که اون بهمون میده، با اشتیاقایی که اون بهمون میده، با همه این چیزها وارد جهانمون میشیم. ولی ما نیاز داریم عمیقا این دیگری رو بشناسیم، برای اینکه بخش مهمی از جهانه و اگر نشناسیمش ناامن میشیم، به توضیحاتی که دادم. اما نمیتونیم بشناسیم و این معما همیشه باقی میمونه. ولی ما به خودمون دروغ میگیم و تبدیلش میکنیم به مسئله، فکر میکنیم شناختیمش، فرض میکنیم دیگری اینطوریه و به خودمون آسیب میزنیم، فرصتهایی رو از خودمون میگیریم. در نهایت اون قسمت پایانی بحث من دعوتیه به نوعی گشودگی، اینکه بذاریم دیگری اونطوری که هست باشه، بذاریم دیگری ما رو شگفت زده بکنه، بذاریم دیگری ما رو متعجب بکنه، بذاریم دیگری اون چیزی باشه که ما نیستیم، نمیخوایم باشیم. به تعبیر خوبی که به کار میبرن، حق ناحق بودن به دیگری بدیم، بذاریم غلط باشه، بذاریم متفاوت باشه. اینکه چقدر میتونیم گشوده باشیم هم سخته. من ابتدای صحبتام خودم یه چیزی گفتم که راه اینو بستم، گفتم ما شابلون داریم میذاریم رو دیگری، خیلی سخته بذاریم دیگری، مخصوصا دیگری که بهش تعلق عاطفی داریم، خیلی سخته بذاریم فرزندمون طوری که میخواد باشه و ما گشوده باشیم نسبت به شناخت اون. اما این ایده به صورت یک ایده هشدار دهنده میتونه گوشه ذهن ما باقی بمونه، هشدار به این که حل کردن معمای دیگری یعنی اصیل نزیستن، یعنی خودفریبی، یعنی خشونت به دیگری، یعنی بستن امکان خروج از بنبست‌های عاطفی روانی. این ایده کنار ذهنمون میتونه باشه و همیشه تغییرات خیلی خیلی کوچیکی ایجاد بکنه. همیشه از این به بعد وقتی خواستیم در مواجهه با دیگری وحشت کنیم، این پرسش رو از خودمون بپرسیم که آیا واقعا ما اونو میشناسیم کاملا که وحشت کنیم؟ اگه میخوایم به یک کسی خیلی دلداده یک کسی باشیم و نزدیک بشیم، به این پرسش پاسخ بدیم، آیا واقعا ما اونو میشناسیم که میخوایم اینطوری اعتماد مطلق به اون بکنیم؟ همیشه این کنار ذهنمون باقی بمونه که دیگری میتونه چیزی بیش از اونی که ما میخوایم باشه. اگه این معما رو بذاریم همچنان معما باقی بمونه، اگر تحت فشار امکانات، ابزارها و نیازهامون دیگری رو تقلیلش ندیم، دیگری که میتونست بزرگترین تهدید ما باشه تبدیل میشه به بزرگترین فرصت ما. و شرط این که دیگری به بزرگترین فرصت تبدیل بشه، این همین گشودگی به دیگری و تلاش نکردن برای حل معمای دیگری. خب با این اوصاف من صحبتامو به پایان میبرم. امیدوارم که تونسته باشم تصویر کم و بیش روشنی رو ترسیم بکنم. ممنون.